من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بعد از آن که اقوال مختلف درباره معنای افضاء معلوم شد، باید ببینیم حق در این مسئله چیست. آیا همانطور که امام رحمت الله علیه فرمودند، افضاء عبارت از اتحاد دو مسلک بول و حیض یا اتحاد مسلک حیض و قائط، یا نظر مشهور را بپذیریم، یا اساساً یه معنایی غیر از این معانی؟ به نظر ما با ملاحظه یکی دو نکته که انشاءالله عرض می کنم، حق در مسئله همان است که مرحوم سید در عروه فرمودند و ما با تعریف امام از افضاء موافق نیستیم. نکته اول این که افضاء در لغت همانطور که گفته شد متخذ از لغت فضا به معنای مکان واسع، و افضاء المرأه قطعاً یک معنای ویژه‌ای داره. افضاء المرأه مسلماً به این معنا نیست که خود زن وسعت پیدا کنه، یا اطلاق از این جهت داشته باشه که مثلا در هر عضوی از اعضای بدن او این اتساع حاصل بشه. افضاء المرأه همطور که دیروزم عرض کردیم، قدر مسلم به معنای ایجاد فضای واسع به سبب وعطی در دبر یا قبول است. یعنی این که به سبب وطی و دخول در زن در قبول یا دبر او یک اتساعی حاصل بشه، این یه معنایی است که هم لغت و هم عرف مساعد اونه. اون چه فقها در این باره گفتن به نظر ما همه ذکر مصادیق خارجی افضاء علیکم السلام، چون در هیچ یک از روایات افضاء معنا نشده. یه وقت یه اصطلاح خاصی به واسطه تعریف و توضیح در لسان روایات ایجاد میشه، خب ما تابع دلیل هستیم، همونطوری که در لسان ادله یه واژه‌ای معنا شده باید اون رو بپذیریم و بهش ملتزم بشیم. اما با توجه به این که در لغت معناش معلومه و با توجه به این که در لسان روایات معنای خاصی از افضاء ارائه نشده و این یه معنای عرفی داره و نیز اقدام فقها به تعریف افضاء در واقع تعیین مصادیق خارجی افضائه، و اگر اختلاف بین فقها مشاهده می شود این در واقع اختلاف در تعیین مصادیق، یا به تعبیر دیگر اشتباه در تعیین مصادیق. وقتی یه معنایی عرفی برای این واجب وجود داره و ادله شرعیه هم معنای خاصی نکردن، خب طبیعتاً مطلق ایجاد اتساع در قبول یا دوبر زن به واسطه وعطیه، این میشه معنای افضا. منتها این اتساع تارتن به خرق الحاجز بین مسلک القائط والحیض تحقق پیدا میکنه، و اخرى به از بین رفتن مانع بین دو مسلک بول و حیض، و ثالثتن به خرق الحاجزین. بالاخره اتساع به سبب وطی به یکی از این سه صورت قابل تحققه، یا حاجز بین مسلک بول و حیض برداشته بشه، یا حاجز بین مسلک حیض و قائط، یا هر دو حاجز. اینم ممکنه. از نظر عرف به همه اینها صدق افضا می شود، و ما اساسا ادعا می کنیم وقتی یه معنایی عرفی وجود داره برای این واژه و تناسب با معنای لغوی هم داره، وجهی نده و در لسان روایات هم معنای خاصی برایش ذکر نشده، اساسا وجهی نداره فقها ورود به این عرصه بکنن و بخوان این رو معنا بکنن. اون چه که فقها گفتن پس در واقع از باب تعیین مصادیق و تأکیدم میکنیم که این افضا به سبب وقتیه تحقق پیدا میکنه، لذا ممکنه به غیر الوقت هم این حواجز برداشته بشه، ولی اونجا دیگه اساسا عنوان افضا به خصوصه منطبق نیست و احکام و آثار این هم برش مترتب نمیشه. حالا صبر کنید بذار من عبارت عربه رو بخونم، نظر ایشون رو هم عرض میکنم. این معنا با توجه به تعلیلی که در روایت همران وارد شده این قابل تأییده. حالا روایت همران رو بعداً میخونیم، ولی در روایت همران این تعبیر آمده که قد افسدها و اتلها علل ازواج، این رو افساد کرده و معطل کرده بر ازواج، یعنی این کار افزا باعث شده که شوهران نتوانند از این موضع استمتاع ببرن. پس کأنه افضا به این دلیل اون آثار برش مترتب میشه که موجب عطلست، موجب تعطیلی مواقعه و وطیه، یعنی مانع ایجاد میکنه بر سر راه استمتاع از زوجه مانع ایجاد میکنه. خب این مانع چون به سبب وطی غیر جائز محقق شده، این نتیجهش اون آثار و احکامه، ولی این مانع یعنی اتساع، ایجاد وسعت در قبول یا دوبار مرعه، این موجب این شده که این نتوانه استمتاع ببره، استمتاع بکنه. و این هم به خرق الحاجزین تحقق پیدا میکنه، هم به خرق حاجز بین مسلک بول و حیض، و هم به خرق حاجز بین مسلک حیض و قائد. لذا به نظر میرسه در این مقام حق با مرحوم سید در عروه است. عبارت ایشون در عروه اینه، دقت کنید: لا فرق فی دخول الموجب للافزاء بین ان یکون فی القبول او الدبر. دخول موجب ایزا موجب افزا فرقی نمی کنه، در قبول باشد یا در دبر. اعم من ان یکون باتحاد مسلک البول والهیز او مسلک الهیز والقائد او اتحاد الجمیع. افزا اهم از این است که مسلک بول و حیض یکی شود، یا مسلک حیض و قائد یکی شود، یا جمیع یکی بشه، یعنی حاجزین برداشته بشه و اتساع حاصل بشه. این اتساع گاهی محدودتر، گاهی ها وسیع‌تر. اما این که فرمودید این چه فرقی با عبارت امام داره؟ عبارت امام
درست جمیع نداره، ولی خب تقریبا میشه بگی جمیع
نداره. عبارت امام اینه که اتحاد و مسلک البول اول هیز والهیز او اتحاد و مسلک الهیز والقائد، یعنی حاجزین را، رفع الحاجزین را ذکر نکرده. درسته اگر ما این رو به عنوان تعیین مصداق بدانیم، میتونیم بگیم اشکالی نداره معنا کردن به این ترتیب، ولی با توجه به اقوالی که در این مسئله وجود داره که بعضی خصوص عرض به حضور شما اتحاد مثلا مسلک بول و حیض را ذکر کردن، برخی خصوص اتحاد مسلک حیض و قائد را گفتن، قطعا بین اینها فرقه. ما این اقوال را ملاحظه فرمودید. کجا داره جمیع؟
مثلا بول و قائد، مثلا خودشون بول و
حیض
و
قائد،
تقریبا
مثلا جمیع ببینید. نه اگه اولویت باشه تو همه این اقوال اون اولویت. چرا؟ وقتی اجازه بدید
اونی که میگه مثلا حاجز بین حیض و قائد برداشته دیگه، این نمیشه به اونی که فقط میگه حاجز بین بول و حیض برداشته، این دوتا رو نمیشه جمع کرد. ولی بعضی از این اقوال رو مثلا قول سوم رو میشه جمع کرد با دومی.
خب
تو کسی که قائل به این که دو تا حاجز برداشته بشه، قطعا ببخشید اونی که میگه یک حاجز، یکی از این دو تا حاجز با او برداشته بشه، قطعا وقتی که دو تا حاجز برداشته بشه این رو هم قبول
کرده. ما حالا در ذکر اشکالاتی که به این اقوال اجمالا شده اشاره خواهیم کرد. اونهایی که اشکال کردند، من فقط اینو خلاصه میگم بعد ارجاع میدم شما رو به مطلبی که خواهم گفت. اونهایی که مثلا آمدن گفتن رفع حاجز بین مسلکی الحیض و القائط غلطون عظیمون، چرا؟ لبعد وقوعهی عادتن. اینا اومدن گفتن فقط مشهور، مثلا باید بگیم اتحاد و مسلک البول ها ولهیز. خب حالا اگر کسی به اینها بگه آقا وقتی شما بین بول و بین مسلک بول و هیز میگید اگر این حاجز برداشته شد افضاء محقق میشه و این ممکنه، اما در مورد رفع حاجز بین مسلک حیض و قائط میگید ممکن نیست، عادتا واقع نمیشه. چرا؟ لأن الحاجز فیه عریض قوی. اونجا میگن چرا محقق نمیشه؟ چون حاجز کلوفتره، اون مانع قویتره، لذا عادتاً بعیده که مسلک حیض و قائط یکی بشود. خب حالا ممکنه بیان بگیم آقا اونی که به اصطلاح حاجزش ضعیف‌تره اگر یکی شد شما قائل به افضائید، میگید اینجا افضاء محقق میشه، پس به طریق اولا باید، حالا فرض کنیم اتفاق افتاد، به طریق اولا باید اینجا قائل به این بشید که اینجا افضاء صورت میگیره. بحث سره میدونید چیه این؟ خب هست، باید بگید نه، باید بگید رو منطق شما اینجا باید بگید اولویته. عکس اینم گفتن، حالا اشاره میکنیم اونم عرض میکنم، بعضی ها عکس اینو گفتن اونم عرض میکنیم، ولی به این نکته عنایت بفرمایید که بالاخره کأنه ادعی بر این عقیده هستن که در ادله یه سری احکام روی عنوان افضاء بار شده، مهمترینش دیه است. خب یکی از مهمترین آثاری که بر افضاء مترتب شده دیه است. دیه رو این عنوان رفته، نه به عنوان عیب، اصلا خود عنوان افضاء دیه داره. خب اینا میگن بله ممکنه این رو ما به عنوان یه عیب نگاه بکنیم و به عنوان عیب زمان ثابت بشه، یعنی این مثل به اصطلاح عرش جنایت که باید بپردازه، اینم ضامن این جنایتی است که نسبت به این اتفاق افتاده، ولی مسئله زمان عیب کجا، دیه کجا؟ دیت الافضاء در صورتی ثابت میشه که عنوان افضاء بیاد. البته مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن، ایشون اصلا به کلی معنا رو ضمن این که وسیع میدونه میگه همون ادله زمان عیب اینجا اثبات میکنه که این باید مثلا ضامنه و این خسارت رو بده. ولی فرق بین مسئله افضاء و عیب، تأکیدی که میشه ما افضاء رو درست معنا کنیم به خاطر آثار مهمی است که بر افضاء مترتبه. خب اگر عنوان افضاء مثلا خصوص این دو اتحاد و مسلک البول و الهید یا اتحاد و مسلک الهید و القائد تعریف شد، یعنی این قدر متیقن از افضائه. اما از کجا معلوم؟ اتحاد و مسلک الجمیع هم به عنوان افضاء شناخته بشه. عنوان عیب درسته، یه عیبیست، این عیب مهمتر است از اتحاد و اون اتحاد اون دو مسلک یا این دو مسلک، ولی دیگه عنوان افضاء برای صدق نمی کنه. نه اینجور نیست، نه 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 نه، من دارم در حد احتمال میگم، آه نمیگم لزومن اینجوریست. میخوام عرض کنم از این منظر اگر افضاء معنا بشه که افضاء یه حقیقت عرفیست، معنایی در لغت براش کردن، از نظر عرف هم افضاء یعنی ایجاد الاتساع فی القبل او الدبر، افضاء المرأة به خصوص مربوط به یک ناحیه و یک عضو یا بعضی از اعضای خاص مرأة است، اون هم عیبی که به سبب وعدیه حاصل بشه. این یه چیز روشنی، ولی آیا این افضاء عرض به حضور شما که این حقیقت رو داره مصداقش چیه؟ کدوم مصداقش؟ فردش کدامه؟ ما میگیم همه انواع اتساع در این ناحیه یعد مصداقن للافضاء، بنابراین هر سه میشن از مصادیق افضاء، ادله شامل اینها هم میشه. اما اگر اینجوری که امام گفتن، یه وقت شما میخواید این بیان امام رو هم به اون با یه توجیهاتی برگردانید، بسیار خوب، این هم یک احتمال، ما اینو نفی نمی کنیم. شما میگید اساسا با این بیان افضاء یعنی چی؟ یعنی اتحاد و مسلک البول و الهیز، او اتحاد و مسلک الهیز و القائد. ولی خب وقتی این دو باشه قهرن اون سومی هم جزء اینه، ولی با توجه به اون چه که در بیان اقوال گفتیم، عنایت فرمودید به این که اقوال بعضن رو خصوص یک فرد تأکید کردن، اتحاد و مسلک یل هیز ول قائد یا اتحاد و مسلک یل بول ول هیز، خب وقتی یک فرد رو به خصوص افضاء میدانه، این معناش اینه که اون فرد دیگر لا یستق علیه عنوان ال افضاء. خب اگر صدق عنوان افضاء برش نشه، قهرن اون آثار و اون احکام هم بار نمیشه. خب میام سراغ اقوال. در بین اقوال ملاحظه فرمودید که برخی، من نیبردم اقوال رو دیگه، برخی مثل فاضل هندی شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه همین عقیده رو دارن، گفتن یا اتحاد این دو مسلک یا اتحاد اون دو مسلک. دیگه سخن از اتحاد جمیع المسالک به میان نیاوردن، با این که ببینید، با این که در بعضی عبارات این تعبیر به کار رفته اتحاد جمیع المسالک. بالاخره به نظر اونها با توجه به این که این عبارت رو هم دیدند، با توجه به این که این عبارت رو هم دیدند، اما معذالک این عبارت رو به کار نبردن. مرحوم نه خیر مرحوم سید، اجازه بدید، مرحوم سید تصریح میکنه اما از این که اتحاد این دو مسلک باشد، یا اتحاد اون دو مسلک یا اتحاد الجمیع، یعنی وقتی با عنایت عبارت رو می نویسند و در این حال یه تعبیری که در بعضی کتاب ها رائج نمی آورند، یعنی اینو مصداق افضاء نمی دانند. نه اینکه بگن این عیبی نداره، نه اینکه بگن اینجا زمان نیست، نه اینکه بخوان کلن میگن این مصداق افضاء نیست. حالا به هر دلیل، یا از باب این که این میگن نادرن واقع میشه و لسان روایات همیشه ناظر به امور متعارفه است، ما روایات رو نمیتونیم حمله بر معنای نادر و یا بسیار بسیار قلیل بکنیم، روایات معمولا حمله بر اون متعارف غالب میشه و متعارف غالب اینه. پس اینطور نیست که عبارت امام لزوماً شامل اتحاد الجمیع هم بشه، یعنی مسلک همه مسالک حواجزش برداشته بشه، به قول صاحب جواهر رفع الحاجزین بشه، اینجور نیست لزوماً. از نظر اینها این دو مصداق افضائه، مسئله رفع الحاجزین به هر دلیل در عبارت ذکر نشده و لذا ما نمیتونیم بگیم این دو یک عقیده دارند، عقیده امام و مرحوم سید یکیست. بله بله، یه وقت شما اینو میخواید به اون برگردانید، عرض میکنم دیروز هم ما عرض کردیم این رو. ببینید اگر شما این رو برگردانید به اون، بگید این خب این که دیگه بسیار خوب، ما حرفی نداریم ما، اما احتمال این که این عبارت به اون برنگرده هم وجود داره. حداقل برخی که تصریح کردن به این که اینها متفاوتن و اصلا اتحاد الجمیع غیر قابل وقوعه. وقتی میگن غیر با قابل وقوعه، شما میتونی به گردن اینا بذاری که اینم افضائه؟ من از شما سوال میکنم، ای کسی اومد ادعا کرد آقا اصلا اتحاد الجمیع، این که همه این فضاها یکی بشه و اتساع به نحوی باشه که دو حاجز و دو مانع برداشته بشه، این اصلا امکان نداره، شما میتونی به گردن این آدم بذاری که از نظر این آقا افضاء شامل اتحاد الجمیع هم میشه؟ میتونی؟ نه آقا اصلا اینا میگن نه، همین دیگه، اونا میگن چون واقع نمیشود پس اسم، بله همه بحث سر همینه، اتفاقا بحث سر همینه که صدق عنوان میکنه یا نه. میگه خب بابا وقتی این در عرف واقع نمیشه، نادرن ممکنه اتفاق بیفته، شما نمیتونی این لفظ رو حمله بر این معنا بکنی. لفظی که در روایات آمده کدامه؟ این دو صورته. چی فرمودید آقای مسعودی؟ بله بله ببینید، آره اینو بخواستم عرض کنم، از این باب که حاشیه‌ای اینجا امام ذکر نکردن از این باب که حاشیه خود امام ندارن، ولی اینجور نیست که لزوماً این حرف کسانی که این دو رو میگن نظرشون این باشه که اتحاد الجمیع هم مصداق افضاه، ولی این میتونه قرینه باشه بر این که عرض به حضور شما ایشون با این نظر موافقه. ولی من میخوام عرض کنم، بازم تأکید میکنم، لزوماً اینطور نیست که این عبارت که امام آوردن در دلش شمول نسبت به اتحاد الجمیع هم باشه. این ملازمه اینجا وجود نداره. بفرمایید.
مسئله دوازده ما در مسئله که زیر نفس ساله درست، اینجا حالت بالای نفس ساله داریم، یه زیر نفس ساله،
بله،
حالت شیخاره هم داریم، بله. عرض میشه مگر ما که بحث عرض نمیدید رضایت طرف این شرطه، خب این حالا
ببینید، شما یکی دو جلسه تشریف نداشتید اینا رو ما قبلا بحث نه چرا خب نبوده ایشون محن. با اینکه نبوده به هر حال تفتن به این معنا داره خودش خوبه. ببینید ما اینو عرض کردیم، بحث تزویجی مسئله است، بحث لوازم تزویج و استمتاع از عرض حضور شما زوجه یه مسئله است، وقت که گفتن مطلقا حرامه، حالا کسی اسیان کرد و اومد کرد و منجر به افضاء شد، اینو ما میخوایم ببینیم علی رغم این که معصیت کرده و حق نداشته این کارو بکنه، حالا این کارو کرد، این چه همین داریم بحث میکنیم. ما نگو چون ما از ما جلو داریم میری، بله ما هنوز تازه داریم اصلا افضاء رو معنا میکنیم. پنج جهت اینجا بحث داره، مراجعه بفرمایید. این پنج جهت متوجه جهت اولشیم، هنوز حرمت ابدیش قطعی نیست، جای بحث داره. مسئله دیهش اینا همش یکی یکی باید تازه اگاه از راه رسیدی به این زودی زودم میخوای بری. اونو من گفتم، لا فرقه، من توضیح میخواستم بدم گفتم، اون به هر حال تثبیت مختار خودم بود، گفتم عبارت سید اینه لا فرقه فی دخول الموجب للافضاء بین ان یکون فی القبل او الدبر و الافضاء و هم بعد ستا مستاق رو گفته ایشون. نه نه، پس ببینید به نظر میرسه در مجموع، حالا اگر عبارت امام را هم حمله بر نظر سید بکنیم و این دو رو یکی بدانیم، حق با مرحوم سیده و البته امام بنابراین احتمال. اگر گفتیم عبارت امام حمله بر قابل حمله بر این عبارت نیست و اینها با هم متفاوتن، طبیعتا ما با نظر امام در این باره موافق نیستیم. با این توضیحاتی که ما دو گفتیم، اشکالاتی که متوجه سایر اقوال هست روشن میشه، هم متوجه قول اول که مشهوره که اتحاد و مسلک البول ول حیض را ملتزم شدن، هم قول دوم که قائل به اتحاد و مسلک یل حیزه ولقائد شدن، برخی از جمله مرحوم علامه ابن سعید هلی و دیگران این رو پذیرفتند. و قول سوم که امام رحمت الله علیه اون رو فرموده، اتحاد این دو مسلک یا اتحاد اون دو مسلک. حالا اگر بگیم این متضمن اتحاد و مسلک الجمیع هست که خب نسبت به این قول دیگه ما اشکالی نداریم. اگر گفتیم این ازش این استفاده نمیشه، قهرن ما نسبت به قول سوم هم اشکال داریم. و ریشه اشکال هم اینه که اساساً افضا یه حقیقت عرفی است. اختلافی که در بین فقها و به تبع در بین اهل لغت پیش آمده، این در واقع ناشی از اشتباه در مصادیق خارجی است. این حقیقت عرفی معناش معلومه، الاتساع فی المرء فی ناحیت خاص من بدن المرء به سبب الوعطی، که این مصداقهای متعددی داره. فقط عنایت بفرمایید، همطور که ایشون هم فرمودن، اینجا بعضی ادعا کردن که امکان خرق حاجز بین مسلک بول و مسلک حیض وجود نداره. ببینید دو تا ادعا درست نقطه مقابله هم، میگن اصلا امکان نداره مسلک حیض و مسلک بول یکی بشه. این رو مرحوم شعرانی در حاشیه وافی در توضیح افضاء گفته اولا بین مسلک بول و مسلک حیض فاصله است، به تعبیر ایشون یکی در اعلاست یکی در اسفله. دوم این که مانع بین این دو مسلک استخوانه، که وسط این استخوان یه سوراخی است که بول از اون مجرا خارج میشه و شکستن استخوان یه امر اصلا نشدنی است. لذا بله، لذا اونم بابت یه اصلا بحث در همینه دیگه چیز دیگه. بله بعضی ها مثلا مرحوم صاحب جواهر اینجا داره که این اصلا اون راجی به اون بخششه، به اون یکی دیگه میگه این اصلا شدنی نیست الا به تکرار الوعطیه. اونم به هر حال اگه برای بود تکرار وعط اینجور باشه که خب باید برای دیگران هم به هر حال. ببینید اینا گفتن اونچه که ممکنه اتحاد مسلک حیض و قاعد، اصلا اون امکان نداره، چون بین که مسلک حیض و قاعد یه مانع لحمی است. خب از بین رفتن و به اصطلاح شکستن و گسستن مانع لحمی اسهل از بین رفتن مانع عظمی استخوانی. دقیقاً یه عده نقطه مقابل اینو مشهور همینجور ادعا کردن. مشهور میگن عرض به حضور شما رفع حاجز بین مسلک حیض و قاعد عادتاً ممکن نیست، چون لأن الحاجز بینهما عریض قوی، در حالی که اونجا این چنین نیست. یعنی دو تا ادعا درست نقطه مقابله هم. اتفاقا من میخوام عرض کنم خود همین شاهد بر این که هر دو غیر متخصصانه حرف زدن، یعنی این نشون میده اصلا نباید تو این عرصه وارد میشدند و اظهار نظر بکنن. این مسئله عرفیه، عرف باید این رو تشخیص بده. حالا عرفم یا خودش یا با مراجعه به اهل فن، اون چه که عرف میفهمه اصل ایجاد اتساع
عرض به حضور شما در قبول یا دوبار به سبب وعدی و این یتحقق و در ضمن سه مصداق دیگه، بیش از این سه مصداق هم معنا نداره و به نظر میرسه هر سه از مصادیق افضاء هستند. فقط یه نکته باقی مونده که اینم می‌خواستیم بگیم نرسیدیم، فردا میگیم. اینجا صاحب جواهر یه استدلالی کرده برای مختار خودش که مشهوره، این حالا فردا میگیم. و